ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گوگل برنامه روبیکا را یک بدافزار جاسوسی شناسایی کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر عدم تحویل پیکر کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محکوم کرد. مأموران در زاهدان به سوی معترضان شلیک کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سایت های اخبار تکنولوژی در ایران گزارش دادند که در حال حاضر کاربران در زمان نصب برنامه روبیکا که از پیام رسانهای داخلی در ایران است، با هشداری از سوی شرکت گوگل روبرو می شوند. بنابر گزارش ها گوگل اکنون روبیکا را به عنوان یک بدافزار جاسوسی به شمار آورده و سرویس حواستی گوگل به کاربران اخطار می دهد که نرم افزار روبیکا پتانسیل به خطر انداختن امنیت آنها را دارد. گوگل پلی در پیام خود به کاربران هشدار می‌دهد که این برنامه در تلاش است از داده‌های شخصی افراد مانند پیامک‌ها، عکس‌ها، صوت‌های ضبط شده یا سابقه تماس جاسوسی کند. برنامه روبیکا از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین داخلی برای اینستاگرام، واتساپ، تلگرام معرفی شده است. پیشتر بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزبار در مجلس، گفته بود که به دلیل فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی قرار است که به اپلیکیشن داخلی روبیکا پهنای باند 3 برابری نسبت به استارلینگ بدهند و همچنین قیمت آن را نیز کاهش دهند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای توقیف پیکرهای کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر روز جمعه ضمن ابراز نگرانی در مورد نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با معترضان دستگیر شده اعلام کرد که مقام‌های امنیتی در مواردی از تحویل پیکرهای کشته شدگان به خانواده‌هایشان سر می‌زنند. راوینا شمستانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، در این باره در نشست مطبوعاتی در ژنو اظهار داشت: ما علاوه بر سوء رفتارهای زیاد شاهد اذیت و آزار خانواده ها نیز بوده ایم. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین افزود: مقام های امنیتی جمهوری اسلامی در مواردی تحویل پیکرهای کشته شدگان به برگزار نکردن مراسم و عدم گفتگوی خانواده ها با رسانه ها منوط کردند. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این بیانیه بیشتر برای ما بگوید.
به موضوع کشتار رسی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر صحبت کرده، گفته که شاهد بدرفتاری های زیاد بودیم، آزار و اذیت خانواده معترضان بودیم. مسئله عدم تحویل جسد به خانواده، خب به این صورت هستش که اگر که این کار رو بکنن، که این کار رو متاسفانه میکنن، عملا اون فرد به عنوان گم شده یا ناپدید شده اجباری تلقی میشه و خب در این مورد سازمان ملل تاکید خیلی ویژه داره و اینکه خب در بازداشتگاه هم معترضان از درمان پزشکی محروم شدن. ما واقعیت اینه که الان در حال حاضر در زندان اوین بعد از این حمله که به اونها شد، بسیاری از افراد مورد حمله شاتگان یا تفنگ‌های ساچمه‌ای قرار گرفتن. ساچمه‌ها در بدن اونها هست. فقط 2 نفر اونها رو اجازه دادن که از زندان اوین خارج بشن، آقای محمد خانی و یاشار توحیدی، و بقیه در خود زندان هستن و بعضی از اونها در واقع ساچمه در مناطق حساس مثل گردنشون هست و این خطر وجود داره که بتونه مثلا شاهرگ اونها رو صدمه بزنه و خطر مرگ حتی اونها دارن. ولیکن متاسفانه پزشک نماهایی که در زندان اوین هستن صحبت از این میکنن که ساچمه خیلی خطر نداره و فعلا که عضلات رو لطمه زده شما درد رو احساس میکنه و بعدن دیگه ساچمه شاید جای خودش رو پیدا کنه در بدن و مشکل اساسی نباشه. متاسفانه ما پزشک نماهایی هم در پزشک قانونی که مشکلاتی رو در واقع ایجاد میکنن. این بیانیه که سخنگوی کمیسر عالی داده به این موضوعات اشاره داره.
با توجه به فشار و سرکوبی که نیروهای امنیتی به روی معترضین وارد میکنن و اساساً به کسی هم جوابگو نیستن، به کسی جواب نمیدن، این بیانیه چقدر میتونه در روند رفتاری حکومت تاثیر بذاره؟
خب خب بله، همونجوری که شما میفرمایید کلا جمهوری اسلامی به این بیانیه ها و مجموعه حرکت هایی که کمیسر عالی انجام میده و همچنین گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان و دیگر گزارشگرها بیانیه که میدهند واکنش مناسب رو نشان نمیده. البته خب میدونید علاوه بر این بیانیه های مطبوعاتی که هستش، گزارشگرهای ویژه کمیسر عالی مکاتباتی هم با جمهوری اسلامی دارن که بعضا نسبت به اونها پاسخ داده میشه، ولی فعلا شدت سرکوب در حدی هستش که اونها خودشون رو مجبور میبینن که بیانیه مطبوعاتی خیلی صریح و روشنی بدن. جمهوری اسلامی نسبت به اینها ممکنه واکنش سریع انجام نده، ولی نسبت به اونها واکنشهایی رو سعی میکنه داشته باشه و رفتارش رو خیلی در حد محدودی سعی میکنه که تعدیل بکنه، ولی که این میزان از تعدیل نسبت به عمق فاجعه، میزان جنایت علیه بشریت، میزان جنایت جنگی، میزان سرکوبی که میکنه اصلا قابل حتی اشاره نیست.
از تجمعهای اعتراضی که هفته هاست شما در مقابل در ورودی مقر سازمان ملل متحد در وین داشتین، برای ما بگین چگونه شکل گرفت این تجمع؟ آیا چنین تجمعاتی باعث شده که سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در نشست ژنو یا در جاهای دیگه اساساً در مورد ایران بیشتر حرف بزنن؟
خب اولا این تجمع امروز 32 روز حضور ما هستش در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین. ما به هر حال از اونجایی که خواستار این بودیم از زمان آبان 98 که یک علاوه بر گزارشگری ویژه که آقای جاوید رحمان هست، یک مکانیزم، یک سازوکار جدید ایجاد بشه برای تفحص، برای بررسی دقیق‌تر، برای حقیقت‌یابی، خواهان این بودیم که اجلاس ابتدا در شورای حقوق بشر که دائر بود یک بحث عمومی صورت بگیره و خب این مکانیزم ایجاد بشه، و بعد از این خب جلسه نوبتی و عادی تمام شد خواهان اجلاس ویژه بودیم و هستیم، و خب الان زمینه برای اینکه این اجلاس ویژه تشکیل بشه بسیار بیشتر از سابق هست. امید داریم که در خلال چند روز آینده و حداکثر 2 هفته آینده این اجلاس ویژه برگزار بشه. و دیدیم که خب ما مسلمه که در این رابطه هم با دفتر کمیساری عالی حقوق بشر که خب ایشون سخنگوی اون هستن در تماس بوده و هستیم، و هم با گزارشگر ویژه ایران و دفتر او جاوید رحمان. و خب میدونید که 2 روز گذشته جاوید رحمان و میشه گفت 6 گزارشگر ویژه دیگه و 3 کارگروه سازمان ملل خواهان این اجلاس ویژه شدن، علاوه بر اون مقامات آلمان، مقامات آمریکایی خواهان این اجلاس ویژه شدن. به خاطر همین امید داریم که این اجلاس ویژه هر چه زودتر برحال این کسانی که در وین هستند و خب طبیعی رابطه دارن با همکاران خودشون در وین، در ژنو و نیویورک در این رابطه آگاه شدن نسبت به این مسئله، و خب ما میبینیم که این پیش ما میان، تعدادی از اونها صحبت میکنن، همراهی خودشون رو نشون میدن، و ما هم از اونها میخوایم که با همکاران خودشون در مقرهای دیگر سازمان ملل که نیویورک و ژنو باشه صحبت بکنن، و برحال زمینه برای این که این تحسن ما موفقیت آمیز باشه و این اجلاس ویژه رو داشته باشیم بسیار در واقع زمینه خوبی هست. علاوه بر اون خب ما یه هدف دیگه تحسنمون اینه که تا وقتی که مردم در خیابان هستن جا داره که ما هم در خیابان باشیم. تا وقتی که اونها در خیابان هستن ما تحسن خودمون رو ادامه میدیم. اگر که هدفمون در رابطه با سازمان ملل برسه تحسنمون رو در جای دیگر ادامه میدیم، ولی تحسن ما قطعا ادامه خواهد داشت.
گفتگوی شنیدید با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در مورد آخرین بیانیه‌ای که کمیسر عالی حقوق بشر صادر کرده بود. گزارش‌های دریافتی از ایران حکایت از راهپیمایی اعتراضی شمار زیادی از اهالی زاهدان در روز جمعه و شلیک نیروهای حکومتی به سمت آنها و پرتاب گاز اشکاور دارد. در این راهپیمایی که در آستانه هفته 4 کشتار 10 نفر از معترضان در زاهدان انجام شد، مردم منطقه از ورود نیروهای مسلح حکومتی از شهرها و استانهای همجوار به شهر زاهدان خبر دادند. ظهر روز جمعه و پس از برگزاری نماز جمعه، تجمعهای اعتراضی در دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله در ایرانشهر، سراوان و سوران نیز آغاز شد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، که در خطبه های نماز جمعه روز 29 مهر ماه علی خامنه ای را مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان خواند، در روزهای اخیر به سخنرانی های انتقادی خود در مورد جمهوری اسلامی ادامه داده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روسیه را در جنگ با اوکراین که با استفاده از پهپادهای ساخت ایران جهت کشتن غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی آن کشور دانسته و این عملکرد مسکو را وحشتناک خوانده است. شروین تقوی، فیزیکدان و کارشناس امور هوافضا در آمریکا در بررسی نیازهای تسلیحاتی روسیه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
روسیه در آغاز جنگ شروع کرد با استفاده از ذخایر تسلیحاتی خودش بدون هیچ برنامه‌ای برای جایگزینی اونا. از اونجایی که این جنگ برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد، برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی امروز روسیه احتیاج داره به تولید مجدد سلاح. هرچند خود روسیه تولید کننده است، ولی بیشتر سخت افزارهای پیشرفته که درست میکنه متکی هستن به قطعات الکترونیکی که در کشورهایی که تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا در مقابل روسیه رو رعایت میکنن. در نتیجه روسیه نمیتونه زرادخانه نظامی و به ویژه بسیار از سامانه هوافضا رو تولید بکنه. به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی شروع کرد پهپادهای انتحاری شاید ساخت ایران که ساده هستن و ارائه دادن به روسیه. ایران اینم باید گفته بشه تنوع در پهپادها داره که بیشتر آنها از نظر تکنولوژی پیشرفته تر از سری شاهد که اول جمهوری اسلامی داد به روسیه و تا به حال به کشورهای مثل ونزوئلا، اتیوپی، تاجیکستان، سوریه پهپاد داده و همچنین به گروه های نیابتی شبه نظامی در عراق و لبنان و یمن. برای متوجه شدن مشخصات پهپادهایی که در سری اول جمهوری اسلامی به سوریه داده، این سامانه رو میشه توصیف کرد به یک کلاهک جنگی که بر روی یک پهپاد نسبتاً کوچیک نصب شده که در ارتفاع پایین با سرعت نسبتاً کم به صورت خودمختار پرواز میکنه با کمک از سیستم ناوبری ماواره‌ای جی پی اس یا گلوناس برای برخورد کردن به صورت انتحاری به یک هدف ثابت روی زمین. خب این سیستم دارای ضعف و قوت پرواز در ارتفاع کم و سرعت کم این امکانو فراهم میکنه که حتی شلیک مسلسل از زمین میتونه اون رو از بین ببره، ولی در این حال در غیاب سامانه دفاع هوایی کوتاه‌برد که تمام منطقه رو پوشش بده، به خصوص منطقه و فضای غیر نظامی که محافظت نشده که روسا اونا رو خیلی هدف قرار میدن، این پهپاد فرصت برای اثبات به هدف داره. ابتدای بودن این نوع پهپادا منجر به ارزان بودن و قابلیت تولید انبوه اونا رو داده. مثلا در نظر بگیرین که قیمت هر یک از این سامانه 20,000 دلاره در مقایسه با چند میلیون دلار قیمت یک موشک کروز. خب برای مقایسه روسا میتونن با قیمت یک موشک کروز تقریبا 100 عدد از این سامانه بخرن و کافیه که در بین 100 مورد پرتاب شده فقط یکی به هدف بخوره. همینطور چون این نوع پهپاد فقط استفاده از فناوری مصرف کننده که در بازار خیلی رایج هستن استفاده میکنه، منجر شده که تحریم‌ها تأثیری تو تولید اونا نتونن بذارن. این سلاح ارزش کیفی نداره و بیشتر ارزش عددی داره و به ویژه برای تاکتیکای گروهی که تعدادی زیادی از پهپادا یک باره به یک هدف حمله میکنن و به خصوص اگه بتونن اشباع بکنن سیستم پدافند دشمنو، در اون فرضیه میشه در نظر گرفت که یکی از اینا بخوره به هدف. همچنین میتونه برای کسب کردن اطلاعات راجع به آرایش و توانی پدافند دشمن با عمدن پرواز کردن رو اون سایت که یا میخوره به هدف یا باعث شلیک و روشن شدن پدافند میشه. اما روس‌ها تا اکنون از این سلاح برای این نوع ماموریت استفاده نکنن و جز موارد تعدادی توپ‌های خودکشیشی 152 یا 122 میلیمتری و نفربرهای زرهی و از بین بردن، در بیشتر موارد اونا رو برای بمباران‌های راهبردی و بمباران کردن مردم عادی و زیرساخت‌های غیر نظامی مثل مرکز برق که آسیب شدیدی به مردم میزنه هدف قرار دادن و هدف اونا بیشتر احتمالاً ایجاد ترور و کاهش دادن اراده و توانایی مردمه و به ویژه احتمالاً کاهش دادن سرعت ضد حمله اوکراینیا به این امید که خوره به زمستون. مشکل اینجاست که با استفاده کردن از سلاح ایرانی برای هدف گرفتن مردم و عهد غیر نظامی، روسیه ایران داره آلوده و شریک جرمش میکنه.
صحبت‌های شروین تقوی، فیزیکدان و کارشناس امور هوا و فضا در آمریکا رو شنیدید. اما در خبری کوتاه، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد بنیاد 15 خرداد را به دلیل تعیین جایزه برای کشتن سلمان رشدی، نویسنده بریتانیای آمریکایی، مشمول تحریم‌های خود قرار داده است. با این خبر به انتهای این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بودید. همیشه میتونید با ما با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 تماس حاصل کنید.